بسم الله الرحمن الرحیم.
خدای متعال میفرماد که تو حوزه های مختلف فکر و عمل یک عده از شما هستن جزء مسلمان ها، هم میگن هم بعضیشون هم شاید اینجوری هم فکر کنن یا نمایش میدن. اما این رو بدانید، محال است کسانی، جمعی، جریانی، کسی و کسانی باشن که با دشمنان جبهه حق، با دشمنان خدا و رسول، دشمنان اسلام ذره‌ای تمایل و محبت داشته باشن. قطعا نمیشه کسی اهل ایمان به خدا و آخرت باشه و ته دلش هی سیگنال بده به اون طرف و قش کنه اونور. آیه 22 سوره مجادله، برید تفسیرشو ببینید. لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر، محاله ببینی کسانی رو، یک گروهی رو که، جریانی رو که واقعا به خدا و به قیامت معتقد باشن، یوادونه، اون وقت هی معاشقه کنن، هی چشمک بزنن، علامت بدن، اظهار عشق و روابط دو طرفه بکنن. با کی؟ با من حاد الله و رسوله، با جبههی که در برابر خدا و رسولش ایستادن و دارن با ما مبارزه میکنن، میجنگن تو صحنه فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، نظامی، دارن میجنگن با ما، دشمنن. ولو کانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم، حتی اگر اون جبهه دشمن طرف برادرش باشه، باباش باشه، بچهش باشه، فامیلش و باندش و حزبش باشه، چون تو اون لحظه ای که اون طرفیه دیگه تو اینا رو میذاری کنار. بله، تمام همگرایی و همصدایی با دشمن، دشمن خدا و رسول، دشمن اسلام و مسلمین که امروز در رأسش آمریکاست، انگلیس ها، ساینست ها، فرانسه، اینا کیه ندارن یک سره 200 سال جهان اسلام رو غارت کردن، جنگ رو انداختن، کشتن، هنوز هم دارن ادامه میدن، هنوز هم چند تا کشور اسلامی تحت اشغالشونه، بقیهشون هم دارن مدیریت میکنن. میگه اگر با اینا دوستی کنه کسی، ولو برادرت یا فرزندت یا بابات باشه، هر کس که باشه، تون دیگه راحت از اونا جدا هست. ما برادری غریزی را مقدم نمی کنیم بر برادری عقیدتی، چون دو تا برادر خواهر عقیدتی تو یک مسیر دارن زندگی میکنن رو به حق، اما برادر خواهر غریزی که اصلا خودشون برادر خواهر نخواستن باشن که، تصمیم نگرفتن، شدن، حالا حقوقی پیدا میکنن، باید عاطفه داشته باشن به هم، حقوق هم رعایت کنن، نگران هم باشن، اما تا کی؟ تا وقتی که رو در روی حق نیسته. وقتی قرآن میگه وقتی با برادر و خواهرت هم شما باید توی قضیه حق و باطل تعارف نکنی، با دشمنان دیگه واضحه. و حتی قوی ترین اسباب محبت غریزی و عاطفی رو فدای حقیقت باید کرد. آیه اول سوره ممتحنه رو دوستان رجوع بکنن، آیه 22 سوره مجادله رو رجوع بکنن. میگه هر کس نسبت به غیر مسلمین، دو کسانی که با مسلمان در حال جنگ بودن، یهودی ها مثلا، مسیحی ها، امپراتوری روم، یهودی ها و فلان، هر کس نسبت به اونها تمایل داشته باشه، اعتماد بکنه، لبخند هی بزنه، هی اونا دشمنی میکنن، هی توجیه کنی نه اونا منظورشون این نبوده، قرآن صریح میفرماد اینا واقعیتش اینه که اینا جز اونا هن، با اونا هن، جسمشون اینجاست، قلبشون اون طرفه، و تو لحظه های درگیری جدی پیش بیاد اینا میرن اون طرف. باورهای شرکالود، یک، دو، دشمنی با اسلام و مسلمین، این دوتا معیاره. با اسم هر کی دو تا اینا رو داره باید نسبت بهش تبرع داشته باشید، اعلام دشمنی بکنید، چون براءت از اونا واجبه، برای که فقط هم بحث یهود و مشرکین اون دوران نبوده، الان هم همینه.
سکولارهای یهودی برای تأمین نظر مذهبی ها گفتن دنبال احکام یهود شریعت نباشید، خاخامهای افراطی شما احترام حکومتی قائلیم و بخش مهمی از مالیات رو به شما میدیم، کمک میکنیم این کنیسه را بندازید از این کارا. میگه حفظ ترتیبات وضع موجود به چگونگی وضعیت دولت اسرائیل از نظر بین المللی بستگی دارد. باید ابتدا اسرائیل قدرتمند بسازیم، بعد دنیا مجبور شه ما رو بپذیره. اول میزنیم، میکشیم، غلبه میکنیم، پیروز میشیم. وقتی که پیروز شدیم و دیدن ما قویم، قوانین بین الملل همه به نفع ما خواهد بود، ما رو به رسمیت میشناسن، اینا همین کارو کردن. این الحق لمن غلب، حق با قوی است، حق با قدرت و ثروت است. قدرت نباید با حق باشه، حق باید با قدرت باشه، و همین کارو کردن. اسرائیل اینجوری به وجود اومد، چون که آمریکا هم قبلا همینطور به وجود اومد. در این سند میگه که 90% یهودیانی که اینا بردن به اسرائیل اصلا مذهبی نیستن، اسمشون یهودیه، یعنی خودشون اونجا کنیسه و اهل عبادت و اینا نیستن، یهودی های سکولار. 90% شهروندان مرکز شراب و قمار و همجنسبازی و کثافتکاری و اینا، که همه اینا در شریعت موسی حرامه، در شریعت حضرت موسی علیه السلام اینا میدونین حجاب در عهد عتیق در تورات حجاب 10 برابر حجاب اسلامی. شراب حرامه، گوشت سگ حرام، سگ خوب نجسه، شراب حرامه نجسه، زنا حرامه، حکم همجنسباز اعدامه، سوزاندن در آتشه. کدومی که از اینا رو اجرا میکنه؟ هیچ کدوم. بلکه اصلا اونجا یکی از مراکز جهانی همجنسبازا و قماربازای دنیاست. 90% اینایی که رفتن اسرائیل اصلا مذهبی نیستن و خیلی هاشون هم دو تابعیتی هن، یعنی طرف آمریکایی، انگلیسی، فرانسوی، ایتالیایی، کجا کجاست، چند ماه از سال میره اونجا حال و حول. میگن لذا اونایی که یه چند درصدی که واقعا یهودی بودن و فکر کردن اینجا واقعا دولت یهود و ایناست، آمدن حالا دیدن که این خبرها نیست، تبدیل دارن میشن به اپوزیسیون و یهودیان افراطی که بعد از تشکیل دولت اسرائیل اینا نهضت ضد صهیونیستی را انداختن حتی داخل اسرائیل، و اینها دولت چیزی به نام دولت یهود را به رسمیت نمیشناسن تا وقتی مسیح بیاید، چون حضرت عیسی مسیح واقعی نبوده که، دروغگو بوده، دجال بوده. مسیح واقعی وقتی اومد حکومت یهود هم تشکیل میشه. شما کی؟ میگه همون سالی که چند ماه بعد اسرائیل تشکیل شده، خاخام دوشسکی، بلند پایه ترین خاخام بیت المقدس، از طرف 60,000 خاخام نامه نوشت به سازمان ملل و گفت ما با تشکیل رژیم اسرائیل مخالفیم. اینا به اسم یهود حرف، اینا یهودی نیستن، اغلب اینا اصلا احکام یهود رعایت نمی کنن، کنیسه و معبد نمیرن، اینا میگن یهودی هن. ما اینا رو قبول نداریم. به سازمان ملل نوشتن، سازمان ملل محل نداد، حتی ترور کردن. یکی از خاخامای بزرگ رهبران یهودی ضد اسرائیل همون موقعی که این نامه ها رو نوشتن، اینا چند تا از این خاخاما رو اینا رفتن کشت، ترور کردن تو اروپا و آمریکا. بعد شما میدونین کل یهودیای عالم میدونین چند نفرن؟ بله کس میدونه؟ مثلا 2 میلیارد مسیحی داریم، اغلب هم با زور مسیحی شدن زمان جنگا. 1 میلیارد خورده مسلمان داریم. یهودی چند نفرن تو دنیا؟ 15 میلیون. کل یهودیای دنیا جمعیت چون از تهرانه. ولی منابع اصلی سرمایه‌داری و رسانه‌های جهان دست ایناست. اصلا صریح میگن غیر اسرائیلیان باید برده اسرائیلیا باشن. این اصلا جزء قوانینشون، صریح میگن تو صحبت ها. میگه همه باید بردگان ما باشن یا بمیرند. اگر نه میگه کودکانشون رو زنده زنده بسوزانید. اینا میخوام بگم چجوری به وجود آمدن و دینم بهانه بود. و الان هم خب مخالفینشون رو باشون همینطور برخورد میکنن. فهمیدن متاسفانه کارخانه های کوکا مثله و چی و چی کش شبهه کمک مالی به اسرائیل دارند رسما به ایران وارد میشوند. تکلیف اینها چیست؟ این شرکت ها تحت نظر مستقیم وزارت بهداشت هستند. آیا نباید هیئتی برای پیگیری و نظارت دقیق و سریع برای استعلام از وزارت خارجه به وزارت اطلاعات اینها صورت بگیرد؟ اگر واقعا این شرکت ها یا هر شرکت دیگری در خدمت صهیونیسم، بله حرامه، تجارت با اونا حرامه، پولی هم که میاد حرامه. اما اینکه اسم بردیم بعضی جاها رو، اینکه الان تو مشهد و اینا رو من خبر ندارم. خود ایشون هم نوشته که شبهه کمک مالی به اسرائیل. شبهه اگه هست خب باید بررسی بشه که هست یا نیست. اگر فقط شبهه باشد خب نه، اما اگر تحقیق بکنن ببینن هست موردی، هم باید قانونا جلوشو بگیرن هم شرعاً. چرا فرمایید شما چرا فلسطین در این شرایط که صهیونیسم اسرائیل واکنش اینچنین شدید نشان میدهد 13,000 شهید داد؟ من معنی سوال نفهمیدم. میگن چرا حالا که اسرائیل اینقدر شدید بمباران کرد چرا فلسطین اینقدر شهید داد؟ خب به همین دلیل دیگه. متوجه ها؟ نه اینو نگفتن. مقابله بمش دارن میکنن. این ضرباتی که داره به اسرائیل وارد میشه در تاریخ اسرائیل بی سابقه است. اینو بدون. ها؟ ها، این که اینجا نبود. ولی خب این سوال سوال مهمیه. یک از یکی دیگه من شنیدم گفت آقا الان خوب شد؟ الان خوب شد؟ حماس و جهاد اسلامی اینا حمله کردن. حالا اونا هم زدن کشتن، خونه ها رو خراب کردن فلان. همین کار درست بود؟ حالا ما سوالمون اینه. این سوال رو شما از تمام انبیا، صلحا، مجاهدین و مصلحین و عدالت خواهان میتونید و باید بپرسید. تو جنگ خودمون صدام حمله کرده، 5-6 تا استان رو گرفته، هزاران کیلومتر مربع خاک اشغال کرده، خب هزاران نفر رو کشته. بعد امام میگه که دفاع کنید و برید وارد جنگ بشیم، اینا رو باید بیرون کنید. این حرف رو همون موقع من شنیدم از یک احمقی. میگفت که خب تا الان 10,000 شهید دادین. اون موقعی که عراق گرفت، صدام گرفت، 10,000 شهید داده بودیم. حالا خوب شد که شد 200,000 شهید. خب اصلا این سوال معنیش چیه؟ میدونی معنیش چیه؟ معنیش چیه که هر ظلم و جنایتی که میکنن برای که شما هیچ صدمه ای نبینید تسلیم باش. اصلا جهاد چیه؟ شهادت چیه؟ نبرد با استکبار چیه؟ قاتلوهم حیث ثقفتموهم. اینا رو هر جا پیدا کردید بزنید. با این حساب امام حسین هم تروریسته. به امام حسین میگه حالا خوب شد یزید که سقوط نکرد، حکومتش موند. چی شد؟ شما رو که تکه تکه کردن، دخترای پیغمبرم به اسارت و شلاق و توهین، همین خوب بود؟ بهتر نبود که این کارو نکنی؟ جواب امام حسین چیه؟ چه جوابی باید به امام حسین میشه داد؟ به امیرالمومنین آقا 3 تا جنگ تحمیل کردن، خب می‌خواستی ول کنی وا بده دیگه. اونا آمدن، جملیا آمدن، بصره رو گرفتن. بگو خیلی خب بصره و مکه و اینا مال شما، در اختیار شما، اینجا در جنگ چرا می‌جنگی؟ حالا خوب شد هزاران، ده ها هزار مسلمان از دو طرف کشته شده. با معاویه، خب معاویه بذار باشه اونجا، غرب جهان اسلام دست معاویه باشه، شرقش دست شما باشه. حالا خوب شد جنگ صفین رو انداختین، 70,000 از دو طرف مسلمان کشته شد. آخرم که معاویه از بین نرفت که، بعدن هم که کل حکومت رو گرفت که. خوب شد؟ آخه باید بپرسی منظورت از خوب و بد چیه؟ این منطق داره میگه اگر شما یک کسی اومد تو خونتون اموالتون رو برد، به ناموس شما تعرض کرد، توهین کرد، کتکت زد، هر کاری خواست باید کرد، ولی زنده، هنوز زنده، بعد بگه که آقا هیچ نگو، خودش میره کم کم، بالاخره خسته میشه دیگه. مثل این محمد علی فروغی، دانشمند بیشرف که نخست وزیر پهلوی بود، فیلسوف بیشرف. انگلیس ها، امریکایی ها آمدن گرفته بودن و چون بابای شاه رضا شاه رفته بود طرف هیتلر دیگه، برش داشتن، برش بچهش رو گذاشته بودن اونا. بعد دیگه دیگه میگفتن آقا خب این ارتش های اینا کی میرن؟ از همون موقع دیگه ارتش آمریکا که آمد دیگه نرفت تا انقلاب، و سال به سال مسلط تر شدن بر کشور. به محمد علی فروغی گفتن، آدم دانشمند، یک کتاب سیری در حکمت اروپا، چی آدم ملایه، بهش گفتن خب اینا که ارتش هایی که آمدن، شما هم که نخست وزیری و داری همکاری میکنیم با اینا و فلان، این چی میشه؟ گفته بود آقا قصه نخوریم، بالاخره که خسته میشن، بالاخره خونه هاشون که اینجا نیست، خودشون میرن کم کم. اصلا کاش که واقعیت رو بگی، دروغ هم گفتی، چون نرفتن اینا، سال به سال بیشتر آمدن، تا ریختیمشون بیرون، ملت ریختشون بیرون. خب شما ببینید با این منطق که حماس نباید حمله میکرد به اشغالگر، به این جنایتکارا، این کارو کردین، حالا 15,000 شهید دادین، 40,000 خونه خراب شد، خوبه؟ بله خوبه. خوبه. چون در منطق انسانی و اسلامی شما نمیتونی به هر قیمتی زندگی کنی. زندگی هدف نیست، زندگی وسیله است. اینجا یه اون فرقی که سید الشهدا میفرماد منو سر دوراهی گذاشتن، میگن یا شمشیر یا ذلت، یا کشته میشی یا باید ذلت تسلیم میشی همکاری کنی. و گفت حیات من الذله، دور است از ما ذلت، من مرگ را انتخاب میکنم. ما رو بکشید، ما رو تکه تکه کنید، زنان و بچه های ما رو هم به زنجیر بکشید، شلاق بزنید. آره این خوبه. زمینه ای که اصلا الان اینجوری نیست، اونا دارن شکست میخورن. شما با این منطق که هر جا هر جایی رو اشغال کنن، با همین منطق میتونی بگی به اشغالگر تسلیم شو، دفاع نکن، با ظالم در نیفت. چرا؟ چون میزنه، کتکت میزنه. خب تو مسائل شخصی هم همینطوره. الان یقه شما رو میگیره، جیباتو میگه خالی کن، بعدم یکی تو گوشت میزنه، بعدم توف میزنه تو صورتت، بعد فوشم میده. حالا شما سر دوراهی، آقا من اگه جلو این واسطم ممکنه بزنه دستمو بشکنه، ولی اگه هیچی نگم دستمو نمشکنه، خودش خسته میشه، دوتا توف دیگه میکنه میره. توفاش که بالاخره تموم میشه، که بالاخره توفاش که تموم میشه. اینجوریه، توف هم یک چیزی نیست که تموم شه. نه توفش تموم میشه بالاخره. خب حالا بعد از خودش دفاع میکنه، جلوی اون میشه، بعد اون میزنه دستشو میشکنه، دست اینو میشکنه. بعد یک ناظر بیطرف میگه که حالا خوب شد دستتو شکست؟ بله خوب شد. اون وضع بد بود، تن دادن به ذلت که از عزت، از عدالت، از حقوق، از جان و مال و ناموس و همه چیزتون بگذاری. بعد مثلا غزه میدونید محاصره است، اصلا اینا تفلکا سال هاست اینا تحت فشارن. این تحریمی که ما میگیم تحریم تازه الکی بود، تحریم ما نسبت بود تحریم واقعی غزه است. آب و غذا و سوخت هم قبلش هم محدود بود، حالا خوب شد. اگه این منطق باشه صدام، ما نصف ایران باید به صدام میدادیم، بقیهش هم باید یکی دیگه از این ور میامد. خلاصه در برابر زور بهش، مگر اینکه زورش خیلی پرزور باشه. این منطق تسلیم در برابر زمینی که الان این ور قوی تره، اسرائیل آقا شکست خورد، دنیا فهمید اینا چقدر پوکیدن. اصلا کسی باور نمیکرد. یکی از رهبرای مجاهدین حماس و جهاد اسلامی گفت ما باور نمیکردیم به این راحتی میشه اینا رو تارمار کرد، لذا چند صد تا مثلا هزار خورده نیرو بیشتر نرفت. اگه میدونستیم اینجوریه، یک جا چند هزار نیرو میرفتیم تا خود تلاویم هم میشد رفت. اینا ترسو هن، اینا اهل مقاومت نیستن. اگه آمریکا و غرب نیامده بود تا الان اسرائیل از بین رفته بود. شما بگم همین حماس و حزب الله برای نابود کردن رژیم اسرائیل کاملا کافی هن، منتها اینا کل غرب آمد پشت اینا، آمده کنار اینا. اصلی ترین عوامل اقتدار پشتیبان اصلی محور مقاومت چه می باشد؟ اصلی ترین عوامل اقتدار چه می باشد؟ خب می دونید سوالا که جوابشو می دونید، نمیدونم برای چی می پرسید. شهادت طلبی، اخلاص، فداکاری، برنامه ریزی، عقلانیت جهادی. وظیفه چیست؟ همین هاست. شما دیدید توی 10-20 سال چقدر آدم های پیدا شدن، آدم های پست، که این می گفتن آقا فلسطین به ما چه اصلا؟ اینم نه غزه نه لبنان نه فلان فلان. اینا اگر سیل بیاد توی مشهد ولی تو کوچه اینا نیاد، ولی کل شهر رو بگیره، این محله اون محله، میگه نه این محله نه اون محله، فقط محله خودم. بعد تو محلش بیاد تو کوچه شون نیاد، میگه نه این طرف محله نه اون طرف نه سفلا نه علیا، فقط محله خودم، کوچه ما. بعد میگن آقا آتش سوزی شده، خونه های همسایه داره میسوزه، میگه نه این همسایه نه او همسایه، فقط خونه من. بعد میگن خونه تون آتش گرفته، او اتاقه، میگه نه او اتاق نه این اتاق، فقط اتاق من. اینجوریه تهش، این منطق تهش اینه. بعد تازه اتاقش هم آتیش بگیره میگه که گورو بابای اتاق از خودم. این تفاوت ایمان و کفر اینجا ها روشن میشه. قرآن میفرماد که ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین. میفرماد شما چجور مسلمونه؟ چه تونه؟ چه مرگتونه؟ چرا وقتی دشمنانتون اینقدر جنایت میکنن با میشید نگاه میکنید، توجیه میکنید، فرار میکنید؟ چیتون شده که نبرد نمیکنید با کسانی که دارن شما تعرض میکنن، نبرد میکنن در راه خدا و مستضعفین؟ چرا در راه مستضعفین جهان نمیجنگید؟ باید هر جا مظلوم در حد توانتون باید برید ازش دفاع کنید. آقا حکم شرعی قرآن و اسلام اینه هر جای دنیا به یک سرزمین مسلمان حمله بشود بر شما بر همه واجب است مثل نماز و روزه، بلکه واجبتر که برن اون سرزمین ولو اون ور کره زمین باشه، از اون سرزمین اسلامی دفاع کنن و با اشغالگران بجنگن. این حکم قرآنه و قرآن میفرماد هر کس از در برابر دشمن فرار کنه جهنمیه. همه چیز که این نیست که جیب من پر باشه و من بخورم، من سیر باشم و از من راحت باشم. اگه منطقیه که ما باید راحت باشیم و خوش بگذره به هر قیمت، او همین حرفیه که میگن اینا که آقا اگه حماس حمله نمیکرد بهتر نبود، اگه آقای خمینی با شاه و آمریکا درگیر نمیشد بهتر نبود، اگر علی جلوی صدام نمی ایستادین کمتر شهید نمیدادیم. بعد باید کل ائمه رو بگی دیگه، امام حسین اگه کربلا نمیرفت بهتر نبود؟ امیرالمومنین اگه سازش میکرد بهتر نبود؟ اصلا پیغمبرا اگر حرف اضافی نمیزدن بهتر نبود؟ هم بیان بگن نماز میخونین طهارت نجاست فلان، چه کار داریم به سیاست و قدرتمندای دنیا؟ چه گیر میدین به اینا که بعد بیان همه تون رو بکشن؟ آقا شیعه تمام رهبرانش رو کشتن. شیعه تنها مذهبیه که یکی از رهبرانش هم عمر طبیعی نکرد، همشون رو کشتن. تمام رهبران ائمه ما شهیده. این جواب این سواله. اون آخریش هم که غیبته قرار بیاد ترتیب کل اینا رو بده تو دنیا، تمام حکومت‌های جهان رو سرنگون میکنه، یک انقلاب جهانی. و الان در این زمینه‌ش رو می‌بینین. من اصلا همیشه گاهی تو ذهنم میاد چجوری میشه ملت‌ها، شما دیدین ملت‌ها چیکار کردن؟ حتی ملت‌های خود اینا میلیونی ریختن تو خیابونا. زمان امام زمان و قیام آخر الزمان همین اتفاقی که الان دارید می‌بینید هزار برابر در سطح جهان و به سرعت خواهد افتاد. و خود ملت‌های هر جا حکومت‌های خودشونو سرنگون می‌کنن و پرچم رو تسلیم امام عدالت میکنن. فرمودن بعد از اتمام جنگ به دلیل روشن شدن چهره رژیم قاسب، دنیای جدید نگاه جدیدی به این رژیم خواهد داشت. وظیفه ما برای حق طلبی و حمایت از فلسطین چیست؟ همین تبیین این مسائل، یادآوری این مسائل. تا همینجاش یه عالم درس داشت برای ما. اینایی که داخل میگفتن آقا به شما چه مربوطه فلسطین، هی میگید فلسطین فلسطین، تحریم میکنن ما، آخرش هم هیچ کاری نمیشه. چرا میشه؟ مثلا آقایی میگه مرگ بر شوروی، مرگ بر صدام، مرگ بر فلان، نمیشه. شد هم شوروی مرد، هم منافقین، هم صدام. چطور میگید اینا شعار عملی نیست؟ شد. اسرائیل هم لب پرتگاهه، آمریکا هم هر روز دارن تو عراق و یمن و اینا میزننش تو نگاه میکنه و گفت برای اولین بار ما اسرائیل رو هید داریم پس گردنی هی میزنیم پس کردش مجبور هیچی نمیگه. میزنیش هی خوش رو مکنه که همین نزدید، مگه اینجوری بوده؟ این ذلت‌بارترین موقعیت اسرائیل و آمریکا در جهان و در منطقه است در تمام این دورهای گذشته. و ببینید چقدر شکست پذیرن اینا. میگفتن شکست ناپذیرن، شکست پذیرن اینا، میپکن. اگه ما درست عمل کنیم، زمینه که فلسطین، بعضی میگن فلسطین اصلا مسائل اسلامی و مبارزه با داعش، تروریسم و مبارزه با اشغالگران غربی و اینا هیچی. ما در دوران قبل از انقلاب و بعد از انقلاب تو کل رژیم‌های منطقه که اغلب آمریکایی و صهیونیستی هستند، فقط فلسطینیا و سوریه به ما کمک میکرد. اصلا مبارزین ما قبل از انقلاب پناهگاهشون سوریه و لبنان بود، چه مذهبی ها چه کمونیست ها می رفتن اونجا آموزش نظامی می دیدن پیش گروه های چریک فلسطینی و لبنانی، آموزش نظامی می دیدن پیش الفتح و عمل و اینا، می آمدن اصله با اصله می آمدن داخل ایران با شاه با حکومت می جنگیدن، کمونیست هاش هم می رفتن پیش احزاب کمونیستی فلسطینی و لبنانی. یعنی اونجا زرادخانه مبارزین بود در ایران، فلسطین و لبنان و سوریه. بعد انقلاب هم، بعد جنگ هم، که از اول تا آخر کنار ما بود، نفت صدام رو بست، ما که موشک نداشتیم، سوریه به ما موشک میداد. بعد گرفته بودن سوریه و عراق رو آمریکایی‌ها و داعش و اینا، نه خبری از حماس بود، نه حزب الله بود، نه ایران این وضع داشت. الان ما داشتیم در واقع از خودمون دفاع میکردیم، نه فقط از لبنان و سوریه و عراق، این دفاع از خود ما بود. الان شما ببین تمام نیروهای اصلی در عراق و سوریه و لبنان و فلسطین همه با هم توی یک اردوگاهیم، ما هیچ وقت اینقدر قوی نبودیم. برای اونا اصلا کار نکردیم، اینا بیشتر به ما خدمت کردن. یک آقایی بود از سوریه میگفت ما که قدردانش ایران هستیم، که آمریکا، اسرائیل، عربستان نه همه بارها به ما پیغام دادن، گفتن اگر رابطت با ایران قطع کنی و حزب الله رو حمایت نکنی، ما کلی جنگای داخلی رو به تمام میکنیم و میلیاردها پول بهتون میدیم که خرابیاتون رو درست کنن. ما گفتیم نه. یعنی میخواست بگه که یکی تو ایران یه دی میگن ایران فدای سوریه و فلسطین و لبنان و غزه و فلان شده، آی نفتامون رو دارن میدن اونجا، پولامون رفت، آی فلان، این یه حرف اونجا دارن همین رسانه های دشمن. چه میگو بیا دی اونجا تو عراق، سوریه، لبنان اینا درست کردن که آقا ما شدیم سپر ایران، ایران داره در کشورهای ما با آمریکا داره جنگ نیابتی میکنه، ما شدیم قربانی ایران، اینا با ایران دشمنه، با نه با ما داریم چوب ایران میخوریم، بگیم ما با ایران نیستیم ولمون میکنن اینا. یعنی اونجا میگفتن به اینا، میگن شما دارید فدای ایران میشید، تو ایران هم گفتن شما دارید فدای غزه و سوریه و لبنان میشید. اینجوری کاراش، هیچ کس فدای هیچ کس نشد. اصلا جنگ نیابتی، مسلمان همیشه باید به نیابت از کل مسلمین و مستضعفین جهان بجنگه. ما همیشه تو هر جنگی نائبی، نیابتی، نیابت از قدرت‌های فاسد میشه. این کاری که صدام کرد و این داعشی ها کردن و رژیم های فاسد عربی منطقه، رژیم های نفتی. اما اگر به نیابت از مستضعفین جهان داری می جنگی، بله، اگه به این معناش این کاری که این بچه های امثال قاسم سلیمانی ها و اینا کردن، حججی ها و اینا، این عمل به فرمان خداونده که چتونه که با دشمنان خدا و مستضعفین نمی جنگید، کسانی که بیدفاع هست. و قرآن میفرماد، میگن که خدایا کسانی رو برسون به ما کمک کنن، ما تنهاییم، ما نمیتونیم از خودمون دفاع کنیم، ما ضعیفیم. چرا هیچ مقامی در دنیا، نمیدونم چی شدن سازمان ملل رو بیان نمی کنن. تا قبل از قضای غزه واقعا اینجوری بود تا حدود زیادی، الان عوض شد. همین رئیس سازمان ملل که معمولا اینا مدیریتش تموم کنه و السلام علیکم و رحمت الله.